بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. وجود مبارک رسول خدا، سخنرانی بسیار کوتاهی برای مردم داشتن که این سخنرانی همراه با 6 واقعیت بود که هر کدام از این 6 واقعیت اگر بخواد توضیح داده بشه زمان مفصلی رو میطلبه. اغلب سخنرانی های رسول خدا کوتاه بود، ولی همین سخنرانی های کوتاه از اون مردمی که هیچ ارتباطی با عالم معنویت، عالم ادب، عالم تربیت، عالم انسانیت نداشتن، انسانهای والا و با ادب و با تربیتی رو به وجود آورد. البته در این زمینه می دانید که پیغمبر اکرم نه تازیانه بالای سر مردم گرفتن و نه مردم رو تهدید به جریمه‌ای کردن و نه اجباری در این کار بود. به چند علت همون مردم با شنیدن همین سخنرانی های کوتاه و مختصر که گاهی اگر اون سخنرانی ها رو همون زمان میخواستن بینویسن دو خط یک صفحه نمیشد. مردم پذیرای اون مطالب شدن و خودشون رو هماهنگ با اون مطالب کردن عملاً، که شرح اون علل و جهاتی که باعث این تحول شد باز یه مقدار طولانی. بپردازم به اصل خود سخنرانی. همه سخنرانی رو براتون میخونم، ببینید چقدر کوتاه کم ولی چقدر پرمعنا و با کیفیت. کفا بالموت و واعظا و بالعقل دلیلا و به تقوا زادا و بالعبادت شغلا و بالله مونسن و بالقرآن بیانن. این اول تا آخر سخنرانی حضرت و منبر پیغمبر و کلام رسول خدا. حالا اونایی که پای این جور منبرا بودن همونا تبدیل شدن به سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و ابوالهیثم ابن تیهان و ابو رافع و حذیفه ابن الیمان و زید ابن حارثه. از همین سخنرانی ها اینا به وجود اومدن، اینا ساخته شدن. اونایی هم که پای این سخنرانی ها بودن و دل به این حرفا ندادن و سیاهی لشگر بودن یا منظورشون از شرکت در این جلسات و پیوند خوردن با پیغمبر یه منظور ناحقی بود، اونا را ملاحظه کردید، براتون گفتن، در تاریخ خوندید که بعد از وفات پیغمبر اکرم چه فتنه ها و فسادهای تلخ و خطرناکی رو به وجود آوردن، در حالی که همین هم این حرفا رو از زبان مبارک پیغمبر عظیم الشأن اسلام شنیدن. خود پیغمبر رو هم 23 سال با چشمشون دیدن، منش پیغمبر رو دیدن، روش پیغمبر رو دیدن، اما اون چرا که از زبان پیغمبر اکرم درآمد نخواستن با گوش دل بشنون و بنام نداشتن که با این عناصر معنوی خودشون رو بسازن، بنا نداشتن که با این مطالب خودشون رو هماهنگ کنن، با یه نیت دیگه‌ای، با یه هدف دیگه‌ای، با یه منظور دیگه‌ای در جلسات پیغمبر عظیم الشأن اسلام شرکت کردن. اما اگر آدم برای خدا شرکت کنه، برای خدا گوش بده، برای تأمین سعادتش گوش بده، برای خیر دنیا و آخرتش گوش بده، خب البته تبدیل به ابوذر میشه، تبدیل به سلمان میشه، تبدیل به عمار میشه. در روایاتمون آمده تو همین مسجد، این مسجدی که الان تبدیل شده به بیش از 100,000 متر مربع، زمان پیغمبر اکرم این مسجد حدود 1,100 متر بوده و یه مدت زیادی هم سقف نداشته، چون پول نداشتن که سقف بزنن، فقط 4 دیوار بوده و حتی زیر پای مردم برای نماز جماعت و نشستن پای منبر پیغمبر فرشم نبوده، حصیرم نبوده، که در روایاتمون داره گاهی در نماز ظهر و عصر که گرمای مدینه نزدیک 50 درجه می شد به پیغمبر اکرم شکایت می کردن بعضی ها که آقا در سجده ما طاقت نداریم پیشونیمونو روی این ریگه ها و خاکای کف مسجد بگذاریم، از شدت داغی می سوزه پیشونیمون، که حضرت فرمودن هر کدومتون واقعا طاقت نداشتید روی این ریگه ها روی این خاکه ها سجده کنید، خب یه مقدار عباتونو بیارید جلو و روی عباتون سجده کنید. یعنی اول مسجد به این صورت بود، مردم می اومدن رو همون زمین به پیغمبر اقتدا می کردن، رو همون زمین سجده می کردن، طاقم نداشت، در و پنجرم نداشت، 4 تا دیوار کوتاه بود که نوشتن هر کی از اونجا رد می شد کاملا جلسه مسجد رو می دید. تو این مسجد با نبود هیچ گونه امکاناتی اونایی که به هدف سعادت و خیر دنیا و آخرتشون شرکت میکردن با همین منبرای بسیار کوتاه پیغمبر تبدیل به چهره‌های برجسته کم نظیری شدن، که حالا به مقداری که خودم یادمه پروردگار عالم در 3 جای قرآن از اینا عجیب تعریف کرد. لمسجد استسعل تقوا من اول یوم، تو سوره توبه است، احق و فیه احق و انتقوم فیه فیه، یعنی در این مسجد، در این مسجد بی در و پیکر، بی پنجره، بی فرش، بی چراغ، بی تاق، فیه رجالون یحبون ان یتطهرون، یعنی پروردگار داره از نیت بعضی از شرکت کنندگان در این مسجد و مجلس و منبر خبر میده، چون فقط نیت رو خدا میدونه، کس دیگه که نمیدونه. فیه رجالون، در این مسجد رجالی هستند. کلمه رجال به تعبیر اهل دل یعنی اون انسانهایی که نیروی فاعلیت اونها یک نیروی بسیار قویه، یعنی از تمام وجودشون کوشیدن در راه پروردگار می جوشه. میگن تعبیر به رجال اینه معنیش، که یه عده‌ای هستن که با تمام وجود برای رسیدن به مقامات عالی معنوی در فاعلیتن، یعنی در جوشیدن و در حرکت و در اقدامن. اینا به چه نیتی می اومدن اینجا؟ پروردگار می فرماید به نیت ان یتطهر. یتطهرو ملاحظه می کنید که هم تشدید داره و هم به سه حرف اصلی کلمه طهوره حرفای دیگه هم اضافه شده. ریشه این یتطهرو 3 حرفیه، تینو هی دو چشم و ره، طهوره. ان یتطهرو، ببینید یه داره ته دو نقطه داره، تشدیدم داره. وقتی که این کلمه سه حرفی طهوره برگردانده میشه به یتطهرو، معنیش اینه که اینایی که در این مسجد کنار تو شرکت میکنن، یعنی همونایی که بعدن ابوذر و سلمان و مقداد شدن، اینا تمام نیت و علاقه و هدف و قصد و نظرشون اینه که به تمام پاکی ها خودشون رو برسن. پاکی فکر، پاکی اخلاق، پاکی عمل، پاکی نیت، پاکی زندگی، پاکی دنیا و پاکی آخرت. این معنی یتطهروه. ممکنه شما قرآن مجید رو بخونید، در ترجمه آیه ببینید مترجمین نوشتن که در این مسجد مردانی هستن که علاقه دارن پاک بشن. خب دیگه نمیتونستن در ترجمه این تحلیلی که از یتطهرو شنیدین بیارن، اینو بعد در تفسیر قرآن بیارن که اووردن که اینان قصدشون از شرکت کردن در این مسجد رسیدن به طهارت همه جانبه است، طهارت نوعی، و به این قصدم رسیدم، به این هدفم رسیدم، به این نیتم رسیدم و به بالاتر از این مقام هم رسیدم. دیگه بالاتر از مقام طهارت همه جانبم من مقامی هست؟ خب همین سؤال درباره ایمان میکنیم، من بالاتر از مقام ایمان مقامی هم هست؟ قرآن میگه هست. در کجای قرآن آمده که بالاتر از این مقامم هست؟ سوره کهف. درباره اصحاب کهف پروردگار میفرماید انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. ببینید انهم فتیتون آمنوا بربهم، اینان جوان مردانی بودند که به پروردگارشون مؤمن شدند. آیا بالاتر از مقام ایمان هم هست؟ پروردگار می‌فرماید بعد از اینکه اینا مؤمن واقعی به پروردگار شدن و زدناهم هدا، ما به مقام هدایتشون افزودیم. و معلوم میشه مقام بالاتر هم هست. این یک آیه که پروردگار عالم نشون میده مقام از مقام ایمان هم بالاتر هست. این مقام تطهر بالاترش هم هست. بالاترش اینه که انسان از مقام طهارت میگذره و به مقام دیدن میرسه. مقام طهارت مقام دیدن نیست، مقام دیدن فوق مقام طهارته. چی میبینه؟ اینجا دیگه داستان خیلی داستان عجیبیه که چی میبینه. یه نمونه شو من براتون بگم، البته نمونه زیاد دارم که حالا اون نمونه تقریبا دم دست ذهنم رو براتون بگم. فکر کنم در بیش از 4 کتاب من این مسئله رو دیدم. البته در کتابای زیادی نوشتن و نقل کردم. تو شهر کوفه، خوب عنایت بفرمیدین مقام دیدن رو، در شهر کوفه که جمعیت زیادی هم اون زمان داشت، وجود مبارک حبیب ابن مظاهر اسدی با وجود مبارک میسم تمار به همدیگه برخورد میکنن. حالا مردم هم خب اونجا جمعن و دارن برخورد این دو نفر رو میبینن. حبیب برگشت به میسم گفت در این نزدیکی ها، یعنی نزدیکی زمانی، من شخص بزرگوار با ارزشی رو میبینم که به درخت خرمایی در همین شهر دارش زدن، یعنی چیزی که هنو اتفاق نیفتاده داره میبینه، دارم میبینم، شخص محترم بزرگوار با کرامتی رو به نخله خرما دار زدن، دوتا پاشو بریدن، دوتا دستشم قطع کردن و داره از دین دفاع میکنه، دارم میبینم. میسم هم به حبیب گفت منم دارم میبینم که یه شخص بزرگواری رو در بیابانهای نینوا کشتن، قاتل سر بریدش رو برده کوفه و به گردن اسبش آویزون کرده و داره تو شهر جولان می. بعد این گفتگو هم گفتن خداحافظ خداحافظ، میسم از یه طرف رفت، حبیب از یه طرف، شنوندگان به همدیگه گفتن که بیچاره ها این دو نفر مغزشون به هم ریخت. همینایی که گفتن این دوتا مغزشون به هم ریخته، همینا بعد از مدتی دیدن میسم تمار رو به دار کشیدن، دوتا دست و دوتا پاشو قطع کردن و بعد مدتی دیدن که قاتل حبیب ابن مظاهر سر بریده حبیب و به گردن اسبش بسته داره جولان میده. اون وقت فهمیدن که نه، مغز اینا به هم نخورده بود، اینا از اون درجه پاکی و ایمان هم عبور کرده بودن و رسیده بودن به مقام دیدن. این مقام دیدن دیگه مقام مسئولیت قطعی برای انسان. مگه میشه برادران چشم آدمو وا کنن با چشم باز آدم تو چاله بیفته یا تو چاه بیفته؟ اگر روزمره میبینید من روحانی، شمای کچلوری، فلان آقای دولتی، فلان آقای مقامدار، فلان آقای پستدار 10 دفعه تو چاله میافتیم، 1 دفعه تو چاه میافتیم، به گناه صغیره دوچار میشیم، به گناه کبیره دوچار میشیم. علتش هم نقص ایمانه هم کوریه. ولی من ببینم خب جاده رو مستقیم میرم بدون اینکه به زانو در بیام زمین بخورم به خدا میرسم. این تو چاله افتادن ها، تو چا افتادن ها، دوچار گناهان کبیره و صغیره شدن، این باید به ما نشون بده که ما در باطنمون دوچار بلای عظیمیم. که امیر المؤمنین در دعای کمیل داره اللهم عظم بلایی، و همین بلاء عظیم باعث شده که و افرت بی سوء حالی و قعدت بی اقلالی و قصرت بی اعمالی. یادتونه که گاهی دنبال بابامون که می رفتیم زمین می خوردیم، از زمین خوردن ما نگران می شد، ناراحت می شد، برمیگشت به ما می گفت بچه مگه کوری؟ یعنی آدم بینا که زمین نمی خوره، آدم چراغدار که تو چاله نمی افته، آدمی که در مقابل هر تاریکی از درونش نور بیرون میزنه و تاریکی رو فراری میده که گرفتار گول و دزده در میان ظلمت نمیشه. مگه قرآن در سوره انعام نداره جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس؟ ما برای بندگان واقعی خودمون روشنایی قرار میدیم که در پرتو اون روشنایی در میان مردم زندگی کنه. مردم زمین میخورن اون زمین نمیخوره، این مردم آبروشون میره اون آبروش نمیره، چون میبینه. این مقام دیدن. چهار پنج بار من از تهران نزدیک 60 فرسخ راه و طی کردم در یه شهری برای دیدن یه بزرگی قبل از انقلاب، که اون وقت اهل فضل و دانش میگفتن این آدم در این شهر دور افتاده در رده مراجع بزرگ از نظر علمی. اون زمان، زمانی که مراجع بزرگ نجف زنده بودن، مراجع بزرگی در قم بودن، اهل فضل میگفتن ایشون نه اینکه کم از مراجع نداره، در رده مراجع بعضیام بر بعضیام مقدم میدونستنش. میرفتم در میزدم، میرفتم دو ساعت سه ساعت خدمتشون بودم، تو اون شهر میموندم، با سه روز بعد میرفتم خدمتشون. وقتی هم میرفتم مستمع بودم که ایشون بگه، منم یادداشت بکنم. چیزای خیلی زیادی رو از ایشون دارم که نوشتم یادداشت کرد. دیدن ایشون میفرمودن یه شب قبل از سحر، شاید دو ساعت مونده بود به اذان صبح، من خواب بودم، چون هیچ ادعایی هم نداشت، نمیگفت خواب و بیدار، نه میگفت خواب بودم، واقعا خواب بودم. دیدم یه نفر وارد اتاق شد، یه بخچه گذاشت جلوی من، خیلی هم با ادب و با تربیت وزین به من گفتش که حضرت آقا این حساب مال سال منه، این که من دارم عرض میکنم شاید بیش از 30 ساله که از جریانش گذشته، سالای 50-51 خودش گره بخچه رو که وا کرد دیدم یه تعدادی مار و افعی از این بخچه میخوان بیان بیرون، از خواب پرید. یعنی ای بزرگوار، فعلا زودتر از این که اون بخچه رو پیشت بیارن ببین که تو بخچه چیه، که فردا تکلیف تو ببین. به خدا قسم به جای آدمو میرسونن که دیگه خود اونا آدمو حفظ میکنن، سه لازم نی آدم دیگه مواظب خودش باشه، اونا دیگه میشن مواظب آدم. این زندگی کیف داره که امیرالمؤمنین هم در دعای کمل داره واحفظنی برحمتک، خدایا با رحمت خودت من رو در مقابل فتنه ها، وسوسه ها، خطرها، فسادها حفظ کن. کار به جایی میرسه که اونا خودشون میشن حافظ آدم، ملائکه میشن کارگر آدم، قلب میشه مرکز گرفتن الهام از پروردگار عزیز عالم. ایشون فرمودن صبح که شد من رفتم درس، ساعت 10 برگشتم خونه، خب در باز بود و مراجعه کنندم می اومد و می رفت، که یه مرتبه دیدم همون آقایی که 7-8 ساعت قبل تو خواب نشونم دادن، خودش با یه بخچه پر از پول اومد نشست و همون حرفی که به من زد زد، حضرت آقا این حساب مال سالمه. گره بخچه رو اومد واکنه، گفتم پدر وانه کن، من اصلا همچین پولایی رو نمیتونم قبول بکنم، جای خرجشم ندارم. و ورد و بر تاریک زندگی کردن گاهی سهم امام و خمس قرآنی آدم رو هم تبدیل به مار و افعی میکنه. خمس ظاهرش ولی باطنش افعیه، سهم امام باطنش ماره. به همین خاطر موسی بن جعفر به محمد ابن ابراهیم نیشابوری میگه این 30,000 درهم سهم امام رو باز برگردون به شهر نیشابور پس صحاباش بده، از مجموع مالی که برای ما از نیشابور تا مدینه اووردی فقط اون 2 درهم پیر زن شتیته رو به من بده، پاکترین مال فقط همون 2 درهم، بقیهش نجسه، ببر پس صاحباش. مگه با دوز و کلک و تقلب و حرام خوردن و کلا گذاشتن سر مردم بعد آخر سال آدم بیاد بره پیشه یا عالم حساب مالش رو بده کار تمامه؟ خود همونم که داره میده پول معصیته. این یه چشم از چشم بازان دنیا. من گلایه کسی رو پیش کسی کردم، گلایه یه هم لباسیمون رو پیش یه هم لباسیمون کردم قبل از انقلاب. اون وقت خب من جوان بودم و خیلی هم منو نمیشناختن، به اون هم لباسیم گفتم یه کسی در لباس ماست، خیلی ادعاها داره و این متناسب با شأن دین و مسجد و محراب نیست، کاری میتونی بکنی؟ گفت نه. گفتم چطور؟ گفت چون ممکنه وابسته به دستگاه باشه و بودم و ما نتونیم کاری بکنیم. بعد ایشون برا من نقل کرد، همین عالم که چند بارم من تو همین مسجد اون عالم رو دیده بودم منبر میرم، همینی که من پیشش گلایه کردم، آدم بزرگواری بود، از دنیا رفته. گو نه کاری نمیشه کرد. و بعدم وقتی من بهش گفتم این یه ادعاهای قلابی هم داره، ادعاهای دروغی هم داره در مسائل علم و در یه سلسله مسائل که برای گول زدن مردم خوبه اون ادعا، دو سه بار گفت لا اله الا الله، لا اله الا الله. گفتم از وضع اون تعجب کردی؟ گفت نه نه. گفتش که من طلبه بودم زمان آیت الله العظمای بروجردی، همین آدمی که تو ازش گلایه داری این همشهری آقای بروجردیه، اینم از بروجرد اومد قم طلبه شد. گویا چند سالی که گذشت مرحوم آقای بروجردی فهمید که این از بروجرد اومده طلب شده، مصر شد که اینو از قم بیرون کن، اعلام بکنید بهش بره اینجا نمون. گفتن چطور؟ فرمود من از این نسبت به دین میترسم که در آینده دوچار ادعاهای پردوز و کلک بشه. این مقام دیدن، مقام دیدن، یه مقام مقام طهارت، یه مقام مقام ایمان، یه مقام مقام یقین. طهارت مقدمه ایمان قابل قبوله، ایمان قابل قبول مقدمه یقینه، یقین مقدمه باز شدن چشمه. اینا همه به همدیگه گره خورده. اون وقت اونی که به نیت پاک شدن همه جانبه میاد برای شنیدن مطالب رسول خدا یا خود خدا یا ائمه طاهرین و حرکتش رو هم متوقف نمی کنه، ادامه میده، این منازل رو به خواست خدا طی خواهد کرد. خب دیگه فرصت تمامه، نرسیدیم به بیان منبر پیغمبر عظیم الشأن اسلام. روز شنبه است، متعلق به پیغمبر اول هفته است. توفیق عجیبی به همون داده که هفتمون رو با یاد خدا، یاد قرآن، یاد پیغمبر، یاد اهل بیت شروع بکنیم. یه روز اومد خانه حضرت زهرا، امیر المؤمنین فاطمه اطهر، امام مجتبی، حضرت حسین روبروش نشسته بودن که یه مرتبه دیدن پیغمبر بلند شد رفت گوشه اتاق، دو رکعت نماز خوند، تو سجده آخر خیلی گریه کرد، تشهدش رو تموم کرد، بعد سلام نماز بازم زار زار گریه کرد. فاطمه زهرا می‌فرماید ما به خودمون جرأت ندادیم بپرسیم چتونه، ولی حسین من از جا بلند شد. اون وقت 3 سالش بود، به طرف پیغمبر رفت، رفت کنار شانه پیغمبر، دو تا دستشو گذاشت رو شانه جدش، شروع کرد گریه کردن. تا حسین گریه کرد گریه پیغمبر شدیدتر شد، برگشت صدا زد حسین من برای چی گریه میکنی بابا؟ صدا زد برای گریه شما دارم گریه میکنم، شما مگه مهمانی نیومدی؟ چرا در این مهمانی که آمدید گریه میکنید؟ فرمود عزیز دلم برای شما 4 تا دارم گریه میکنم. بعد از من دچار بلاهای سنگینی خواهید شد و بعد من حتی قبر یه نفرتون رو نخواهن گذاشت کنار قبر من باشه. حسین من دارم میبینم بین در و دیوار، صدای ناله مادرتون بلنده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا برحمتک یا